ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران اعلام کرد آزمایش فنی سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را آغاز کرده است. فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید هر 16 دقیقه یک نفر در تهران بر اثر ابتلا به کرونا جانش را از دست می‌دهد. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار محاکمه حسن روحانی به دلیل بی‌تدبیری در اعمال محدودیت‌های کرونایی شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. همزمان با تلاش‌های جهانی برای بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات توافق هسته‌ای برجام، ایران اعلام کرد که از روز شنبه آزمایش فنی سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را آغاز می‌کند. سانتریفیوژهای IR9 که مرحله آزمایش فنی را طی می‌کند، وقتی عملیاتی شود قادر خواهد بود سریع‌تر از نمونه‌های کنونی جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم را انجام داده و بدین ترتیب با سرعت بیشتری کار غنی‌سازی را پیش ببرد. حسن روحانی در سخنانش به مناسبت روز فناوری هسته‌ای با متهم کردن آژانس انرژی اتمی به عدم کمک رسانی به برنامه هسته‌ای ایران گفت:
این نیست که دنیا بگه خب من در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شما رو تحریم نمی‌کنم. شما در برابر این فعالیت صلح‌آمیز با توجه به نظارت آژانس بین‌المللی باید ما رو یاری کنید، باید ما رو کمک کنید. شما بدهکار ما هستید، شما طلبکار ما نیستید. آژانس بدهکار ماست، آمریکا و اروپا بدهکار ما هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود ایران را به نقض تعهدات خیش متهم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به همکاری با بازرسان این نهاد ادامه دهند. علی رضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اظهار اینکه روز شنبه 70 نفر در تهران به دلیل ابتلا به بیماری کووید فوت کردند گفت این یعنی هر 16 دقیقه یک شهروند تهرانی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهد. فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران با انتقاد از وضعیت جاری مدیریت بیماری در پایتخت گفت:
من اعلام میکنم امروز متاسفانه بر اولین بار تعداد مجموع بستری در تهران عدد 6126 تا گذشته، چیزی که الان در سطح شهر داره اعمال میشه. مطلقا از نظر مبانی علم پیشگیری انطباق نداره. بیشتر به نظر میرسه که ما در واقع داریم بازی و الفاظ میکنیم. این لاکدان نیست. به نظر من کسانی که در این زمینه تسامح میکنن جان مردم رو به بازی گرفتن، بهتره در یه وقت مختصی پاسخگو باشن.
علیرضا زالی در سخنانش تأکید کرد که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول دستور ملی در مورد حضور یک سوم کارکنان در محل کار را نادیده می‌گیرند و به وظایفشان عمل نمی‌کنند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با اشاره به اینکه در هفته گذشته روزانه بیش از 800 هزار تن از مترو استفاده کردند گفت با شرایط فعلی کرونا کنترل نمی‌شود. رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خیزش شدید دوباره کرونا را محصول بی‌تدبیری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دانست و خواستار برخورد قضایی با او شد. حسین علی شهریاری در این نامه نوشت که با وجود هشدارهای وزارت بهداشت و جامعه علمی اهمیت جلوگیری از سفرهای نوروزی فراموش شد. او آنچه ساده انگاری و چشم پوشی از اجرای تکالیف میدانی نامید را از جمله عوامل گسترش دوباره کرونا در ایران دانست. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت چهارشنبه گذشته شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا را مانع استفاده از فرصت طلایی عید برای آنچه که او کاهش شمار مبتلایان به کرونا دانست نامید. او به نام این اعضا اشاره نکرد. حسن روحانی روز شنبه بدون اشاره مستقیم به سخنان ایرج حریرچی گفت که فقط سخنگوی این ستاد در مورد تصمیم گیری ها اطلاع رسانی کند. در این حال بیژن سلیمانپور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت این شهر در صدر استانهای قرار دارد که با شیب تند شیوع بیماری کرونا را پیش می برد. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید نرسیدن نهادهای دامی جدید به واحدهای تولید کننده مرغ احتمال افزایش دوباره قیمت این محصول در هفته‌های آینده را افزایش میدهد. به گزارش ایسنا، کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی تهران گفت به دلیل وجود بوروکراسی دولتی واردات نهادها توسط بخش خصوصی مختل شده و احتمالاً وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد. همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران، رسانه‌های این کشور روز شنبه تصاویری از مرکز جدید مونتاژ سنتریفوژهای پیشرفته نشان دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران از راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سنتریفوژهای پیشرفته در نطنز خبر دادند که تیر ماه سال 99 در جریان یک حادثه تخریب شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسمی که به نام روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده، درباره پروژه‌های جدید هسته‌ای گفت که نسل نهم سنتریفوژ 50 تا 60 برابر سنتریفوژهای قدیمی محصول تولید می‌کند.
حالا امروز دیدیم یک زنجیره IR6 افتتاح شد و خب این زنجیره به گونه ای است که یک زنجیره قبلی هرچه در اختیار ما می‌ذاشته این 10 برابر در اختیار ما می‌ذاره. یعنی اونا سنتریفوژهای حالا حد اکثر یک سو بود، از یک سو هم کمتر بود و اینا 10 سو هست و نشون میده و حتی از لحاظ تکنولوژی ما رسیدیم به یک سنتریفوژی به نام سنتریفوژ IR9 که خب این سنتریفیوژ 50 سو هست، یعنی 50-60 برابر سنتریفیوژهای قدیمی ما میتونه محصول در اختیار ما بگذاره.
همزمان تلویزیون دولتی ایران تصاویری از حضور حسن روحانی در کنار سنتریفیوژهای جدید نشان داد که در آن علاوه بر رونمایی از سنتریفیوژ IR9 تصاویری از سنتریفیوژهای پیشرفته نسل 6 نیز نشان داده شد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره جزئیات فنی سنتریفیوژهای معرفی شده به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی نسل‌های مختلفی درست کرده تا از یک تا اجالتاً 9، منتها این وسطاش انگار که پاره ای رو انجام ندادن. در هر حال آنچه که صورت میگیرد هنوز مراحل بسیار مقدماتیه، یعنی باید در نظر بگیرید که الان فقط آزمایش مکانیکیش میکنن که آیا مثلا درست میچرخد یا نه، هنوز خیلی فاصله داره تا اینی که بخوان استفاده درست حسابی بکنن. حتی نسل شیششون که خیلی مدت بیشتری روش کار میشه، چند سال هنوز احتیاج داره برای که به تولید صنعتی برسد. که حالا از تولید صنعتی در ایران چه معنی دارد به اون معنی جهانی تولید صنعتی، زمین تا آسمون فرق داره. منظورش اینه که کار بکنه.
تست و راه اندازی سنتریفیوژهای پیشرفته در ماه‌های گذشته به یک موضوع بحث برانگیز بین ایران و کشورهای عضو برجام تبدیل شده است. همچنین راه اندازی سنتریفیوژهای پیشرفته در حالی است که از هفته گذشته گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین برای بازگشت ایران به تعهدات برجامیش و همچنین بازگشت آمریکا به این توافق آغاز شده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایران تنها می‌تواند از سنتریفیوژهای نسل اول IR1 برای غنی‌سازی اورانیوم در حدی معین استفاده کند. اما جمهوری اسلامی از اردیبهشت پارسال حجم غنی‌سازی را افزایش داده و نسل بیشتری از سنتریفیوژهای جدید و ممنوع شده را در نطنز راه اندازی کرده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای:
همه این اقداماتی که این روزهای اخیر جمهوری اسلامی کرده در ارتباط با برنامه هسته‌ای جنبه سیاسی در آن این که بخش غالب در رهبری جمهوری اسلامی برای این عقیده که میتونن با فشار اتمی، با تهدید اتمی طرف مقابل رو وادار بکنن که باشون معامله بکنه. معامله هم این است که در واقع درخواست غربی ها، امریکایی ها در مورد تغییر سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه مجبور نباشن امتیاز بدن، چون خیلی مسئله اساسی برای جمهوری اسلامیه و همون قدم اساسی برای غربی‌ها. گزارش همین اخیر امروز دیروز آژانس که گفته که جمهوری اسلامی رفته تهمانده‌های برای سوخت ریاکتور تهران رو شروع کرده به تبدیل، که در واقع معنیش اینه که وقتی تبدیلش رو میکنی میتونی تبدیل به اورانیوم هکسافلورید بکنی که بتونی بیشتر غنی سازیش بکنی. معنیش اینه که پیام میدن که ما از مرز 20% هم شرایط رو فراهم میکنیم که بیشتر بریم، بالاتر بریم. اینا پیام سیاسیه که فکر میکنن موثره، اما به نظر من فقط برای روند گفتگو و مزاحمت ایجاد میشه، تحریم ها ادامه پیدا میکنن بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه واقعا به نتیجه مطلوبی برای خودش برسه.
اما در حالی روز شنبه تصاویر جدید از مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در نتنز نشان داده شد که 12 تیر ماه سال 99 در یکی از بخش‌های این تأسیسات که گفته شده بود بر روی تولید سانتریفیوژهای پیشرفته کار می‌کرد، انفجار قوی موجب تخریب گسترده آن شد. مقامات مسئول شورای عالی امنیت ملی ایران را مسئول گزارش مربوط به این انفجار معرفی کردند، اما این شورا به دلیل آنچه که ملاحظات امنیتی اعلام شده تاکنون گزارش دقیقی از علت بروز انفجار در این مرکز منتشر نکرده است. تأسیسات نتنز ظرفیت کافی برای کار 50,000 سانتریفیوژ را دارد و بر اساس برجام ایران تنها حق دارد 5060 سانتریفیوژ نسل اول در سایت نتنز داشته باشد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما در میانمار در حالی که کشته شدگان اعتراضات به کودتای نظامی به بیش از 600 تن رسیده، حکومت نظامیان می‌گویند در 2 سال آینده انتخابات برگزار می‌شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جنرال زاو مینتون مدعی شد که از شدت اعتراضات کاسته شده است و دلیل آن را همکاری مردمی که خواهان صلح‌اند عنوان کرد. او از مردم خواست که به همکاری با نیروهای امنیتی ادامه دهند و آنها را یاری کنند. سخنگوی حکومت نظامیان همچنین شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر را 248 نفر اعلام کرد و منکر استفاده از سلاح‌های خودکار به دست نیروهای امنیتی شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های رسیده از میانمار حاکی از تداوم سرکوب سنگین اعتراضات در شهرهای مختلف و درگیری‌های شدید میان نیروهای مسلح آن کشور و معترضان به کودتای نظامی است. شاهدان عینی و رسانه‌های محلی میانمار روز جمعه گزارش دادند در جریان درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی با معترضان در شهرستان باگو در نزدیکی استان یانگون دست کم 10 نفر کشته شدند. یک بولتن خبری آنلاین در میانمار نیز شمار کشته شدگان روز جمعه را دست کم 20 تن اعلام کرده است. با این حال رسانه‌ها می‌گویند به دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل درگیری، تایید آمار دقیق کشته شدگان در حال حاضر ممکن نیست. از زمان وقوع کودتای نظامی در روز نخست فوریه 13 بهمن گذشته و برکناری آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی دولت منتخب میانمار، آن کشور صحنه اعتراضات مردمی بوده است. تازه ترین آمار یک نهاد مستقل مدافع حقوق بشر نشان می دهد که در این مدت بیش از 600 غیر نظامی در جریان درگیری معترضان با نیروهای مسلح کشته شدند. به علاوه بیش از 2800 نفر نیز در جریان درگیری ها بازداشت شده و حکم بازداشت صدها نفر نیز صادر شده است. در این میان نام برخی چهره های مشهور نزدیک هنرمندان عرصه موسیقی و سرگرمیان کشور به چشم می خورد. همزمان با تلاش برای صدور قطعنامه به منظور اعمال فشار بر حکومت نظامیان میانمار، دولت آمریکا روز جمعه خواستار اقدام فوری شورای امنیت ملل متحد در همین زمینه شد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در نشست شورای امنیت تاکید کرد که حکومت نظامیان میانمار باید هزینه اقدامات وحشتناک خود را بپردازد. او سعادت و ثبات منطقه را منوط به اقدام فوری شورای امنیت دانست. روز پنجشنبه نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مؤسسه وابسته به دولت میانمار را که در زمینه تجارت سنگ‌های گرانبها فعالیت می‌کند تحریم کرد. این جدیدترین مورد از اقدامات تنبیهی دولت آمریکا در واکنش به کودتا در میانمار است که منابع درآمد حاکمان نظامی آن کشور را هدف قرار می‌دهد. افزون بر آمریکا، سایر کشورهای توانمند نیز تاکنون چندین شبکه از شرکت‌های اقتصادی وابسته به حاکمیت میانمار، چند نهاد نظامی و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آن کشور را تحریم کردند. با این وجود، رهبران حکومت نظامی میانمار هنوز به این فشارها واکنشی نشان ندادند.
ساعت 21:15 به وقت تهران است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید.